متقاضیان، سرمایه گذاران، بله، کشاورزان، روستاییان عزیز، وزارت اقتصاد در ادامه این بحث در حقیقت داره میاد و این استعلاماتی که شما میفرمایید که به حق زمان بره، من مطمئنم که اینطور هستش، اینها رو همه رو داره اونا رو هم سامانه‌ای در حقیقت به صورت سامانه‌ای و برخط انجام
میده
که اون موقع در حقیقت اگر من به عنوان یه پاسخ دهنده استعلام مثلا ظرف مدت 2 هفته پاسخ استعلام شما رو ندادم، این به منزله پاسخ مثبت تلقی میشه و میتونه پرونده ادامه پیدا کنه و در حقیقت چیز بشه. ضمن این که داخل پرانتز یه موضوعی رو بگم، بحث زمین و تغییر کاربری و خدایی نکرده بحث سوء استفاده هایی که این وسط هم پیش میاد، اینها هم بسیار برای دستگاه های متولی با اهمیته که ما باید بالاخره دیدگاه ها و نظرات و این مسائل رو هم در نظر بگیریم، بدونیم که واقعا اونا هم حساسیت دارن روی این موضوع که زمین تغییر کاربری پیدا نکنه، زمین کشاورزی که حاصل خیزه و میتونه در حقیقت بار بده، اینو وقتی شما روش ساختمون ساختین دیگه کار دیگه ای نمیشه کرد. شاید شما بتونین کارخونتون رو ببرید 2 کیلومتر اون برتر، 3 کیلومتر اون برتر، ولی بهتر اینه که روی این زمین درجه 1 این کار رو انجام ندید. من خواستم دغدغه
این بخش این نکته بسیار بسیار نکته مهمی هستش و بعید میدونم آن کشاورز عزیز هم حاضر بشه که به قول شما اون زمین حاصل خیز و بارده خودش رو فدای در حقیقت یک اتفاق ماننده حالا یکی از صنایع تبدیلی یا احداث یک کارگاه بکنه، ولی خب به هر حال باید پذیرفت که این دست از سوء استفاده ها در این میان هست. خب دوستان عزیز شنونده عرض بکنم در خلال صحبت های من با جناب مهندس اسداللهی، سرکار خانم دکتر توحدی تقلبی رو به من رسوندن تا ایشون رو با در حقیقت مشکلات و تنگناهای موجود خطاب قرار بدم. تمام قشن نباییم سرکار خانم دکتر.
البته تقلب نیست، من یه راهی رو باز کردم که بگم چقدر خوب میشد که دستگاه اجرایی در کنار هم و به کمک هم، حالا از این ما تریبون شروع کردیم و بیایم به کمک هم برای نتیجه
انشالله
برنامه ریزی کنیم. واقعیتش خیلی از مشکلات و تنگناهای موجود در حوزه صنایع دستی به راحتی میتونه با یه برنامه ریزی و کمک از سایر دستگاه اجرایی واقعا به یه راه حل درستی برسه.
بله.
و واقعیتش من مشکل عمده رو حالا از نگاه کسانی که در حوزه صنایع دستی به هر حال دارن این موضوع رو پیگیری میکنم، بحث ضعف این تعاملات بین بخشی میدونم. واقعا
متوجه
سایر بخشا باید به یه حوزه مهم و تاثیرگذار مثل حوزه صنایع دستی هم توجه کنن، علارغم اینکه واقعیتش بعضی وقتا حتی در جلسه گذشته گفتم
فرمودید
دکتر جلالی میگفتن که واقعا باید بیایم صنایع دستی به ادبیات توسعه حداقل بیاریمش، وارد ادبیات توسعه کنیم.
بله.
حتی به این شکل هم بهش نگاه نشده بود. به هر حال ما بحث کمبود و فقدانهایی داریم در نظام آمار و اطلاع رسانیمون و به نوعی باید همه اینها با کمک دستگاه‌های مرتبط بیاد، چون واقعا یک پروژه های بسیار سرمایه بر و هزینه بری هست. ما به عنوان یک در حقیقت دستگاه خدمت رسان نمیتونیم همه اینها رو خودمون به تنهایی انجام بدیم، یا به نوعی ما اگه بخوایم خودمون رو به استانداردهای بین المللی نزدیک کنیم حتما باید سازمان استاندارد به ما کمک کنه که ما بتونیم چه در زمینه خدمات رسانی چه در زمینه کیفیت این در حقیقت خدمات به اون حد استانداردهای جهانی برسونیم خودمون رو. به هر حال خود ما به عنوان یک دستگاه نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. یا بحث ناکافی بودن مقررات و ضوابطی که میتونه برای توسعه کیفی و کمی صنایع دستی کمک کنه، چون رشد و توسعه دوتا مفهوم جداگانه هستند.
بله.
به هر حال حتما باید قوانین و مقررات موجود، ما به هر حال خیلی به ما مسئولیت زیادی داره ولی واقعیتش در مقابل این اختیاراتمون خیلی محدود، بودجه و اعتباراتمون خیلی محدود، باید به ما کمک بشه. بحث این که واقعیتش تو حوزه صنایع دستی ما برای نظارت و در حقیقت عرضه مناسب تو حوزه صنایع دستی نداریم، تولید کنندگان ما نمیتونن با کیفیت خوب محصولاتشون رو حتی عرضه کنن، مکان عرضه، استاندارد موجود برای عرضه که ما بتونیم حداقل نظارت خوبی داشته باشیم، محله های عرضه حتی محصولات صنایع دستی و توزیع اون باید دستگاه های اجرایی دیگه به ما کمک کنن که بتونیم این کیفیت و در حقیقت کمیت این صنایع دستی رو بتونیم تو بحث عرضه نشون بدیم. بحث آموزش و پژوهش تو بخش‌های میان رشته‌ای مثلا به نوعی دانشگاه‌ها باید به ما کمک کنن که به نوعی بتونیم به استانداردهای روز جهانی برسیم. بحث بازاریابی مثلا فقط برای صنایع دستی اگر یک پروژه جداگانه بیاد، کانال جداگانه مطرح بشه، خب قطعا ما نمیتونیم از هزینه های سنگین اون نمیتونیم هزینه های سنگین اون رو پوشش بدیم. اگر که مثلا به نوعی هیئت تجاری داره از طریق سازمان های مرتبط دستگاهی مثلا سمت یا سازمان توسعه تجارت اعزام میشه به یک کشوری، باید حتما حوزه های صنایع دستی همراه باشن که ما برای بازاریابی با توجه به مشکلاتی که تو این بخش داریم کمک کنن. یا مثلا اطلاعاتی در خصوص دست‌اندرکاران ما، متخصصین قوی تو حوزه صنایع دستی به خصوص بخش فناوری اطلاعات، باید دستگاه های متولی به ما کمک کنن که بتونیم این اتفاق رو بندازیم. یا حالا واقعیتش ما هیچ وقت اعتبارات ما با بخش انتظاراتی که از ما داره هیچ وقت هماهنگ نبوده.
بله،
باید سازمان برنامه بودجه این رو ببینه توی سند برنامه هفتم، توی سند توسعه‌ای که داره برای حوزه صنایع دستی تدوین میشه، باید به ما کمک کنن که بتونیم از این بخشی از اون. به حالا برمیگرده به بحث تحریم‌های اقتصادی که باش مواجه هستیم، تبادلات خارج از کشوری که ما همیشه با به خصوص بخشایی که میتونه مشتریان خیلی خوبی تو بخشایی که کشورهای اروپایی یا حوزه آفریقایی داشته باشن، برحال ما توی بخشایی مشکل تحریم به ما مشکلاتی رو تحمیل کرده که میتونه بقیه دستگاه اجرایی به ما کمک کنن. و اینکه ما به هر حال برای حضور در عرصه های مختلف بین المللی، نمایشگاه های داخلی، نمایشگاه های خارجی، جوامع و نهادهایی که به نوعی با حوزه صنایع دستی میتونن همراه باشن تو کشورهای دیگه، نیاز به کمک سایر دستگاه اجرایی داریم و باید با ما همراه بشن. به هر حال ریسک تجارت با کشورهای هدف خیلی بالا هست.
بله،
ما باید
بله.
به هر حال تجربیات سایر دستگاه‌های اجرایی رو داشته باشیم که بتونیم با ریسک کمتری وارد تجارت با سایر کشورها بشیم. بحث قده همون فروش آنلاین محصولات صنایع دستی خوب قطعاً میتونه خیلی تاثیر بزرگی بذاره توی بخش صادرات و در حقیقت موارد مرتبط با اون. ما واقعا تو حوزه تشکل‌های غیر دولتی به خصوص هولدینگ‌های بزرگ توی بخش دادستان و تجارت صنایع دستی مشکلاتی رو داریم که اگر بشه این تسهیل بشه در بخش دستگاه‌های دولتی دیگری که میتونه با ما همراه باشه، من خوشحال میشم
انشالله.
که شما حداقل بتونید
انشالله
یک جرقه رو بزنید که ما بتونیم در سند توسعه صنایع دستی دستگاه‌های اجرایی دیگر رو همراه خودمون کنیم.
نمیخوام بگم این 11 مؤلفه‌ای که شما در حقیقت در برشماری ولو حتی تیتوار مشکلات و تعیین‌های حوزه صنایع دستی بهش ارجاع اشارت کردید غیر قابل حل هست، ولی امیدوارم این همیت و این تلاش خیلی بیش از پیش باشه. خب قطعا رسیدن به چنین دست از نقاطی از حوزه توفیق و دست بالا و دست گرم ما در حوزه همراهی به مردم عزیز، خاصه جامعه روستایی کشورمون که هم مقام دولت رو با خودش و همراه داشته و مسئولان رو، بخشیش آنچنان که شما اشارت فرمودید به تحریم‌های ظالمانه و نظایری از این دست باز می‌گرده. پس امیدوارم که شتاب در این حوزه هم بیشتر افزایش پیدا بکنه، هم در فرمایشات جناب مهندس اسداللهی و هم فرمایشات سرکار خانم دکتر توخودی. بارها کلید واژه آموزش و رسیدن به استانداردها و مؤلفه‌های روز مقوله آموزش ارجاع اشارت شد. مهمان عالی مقامی از طریق خطوط ارتباطی ما همراه هستن سرکار خانم دکتر رقیه سکوتی فر، مسئول فناوری‌های نوین و آموزش مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی. سرکار خانم دکتر سکوتی فر، عرض سلام ادای من رو پذیرا باشی، شب شما بخیر، خوش آمدید به اینجا چراغی روشن است.
خواهش میکنم با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شما همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز و محترمتون.
بزرگوارید، میدانم که دقایقی است که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستین. فصلی از فرمایشات سرکار خانم دکتر توحدی، مدیر کل دفتر آموزش و ترویج صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رو شنیدید و یکی از همکاران خودتون جناب مهندس اسداللهی، معاون صنایع مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد هم اینجا حضور داره. آنچنان که عرض کردم، سرکار خانم دکتر سکوتی فر، مقوله آموزش در این گفتگو بارها به عنوان کلیدواژه طلایی از زبان دو مهمان برنامه بهش ارجاع و اشارت رفت. من میخوام شما رو با نگاه و شیوه های آموزشی خاصه انطباقشون با استانداردهای جهانی خطاب قرار بدم. با این قضیه فتح باب بفرمایید، یکی دو پرسش دیگر هم هست که تصدیق اوقات خواهم کرد. هم بفرمایید.
خواهش میکنم. همونطور که مهمانای محترم اشاره کردن، آموزش یه نقش پایه‌ای و اساسی تو پیشبرد برنامه‌های توسعه داره، به ویژه در بخش صنایع تبدیلی و غذایی و در بخش روستاها و مناطق روستایی ما. من و شما و تمام افرادی که دستن در کار این بخش هستن،
بله،
تا به حال آنچه که در این سطح ما هستیم، ما محصل دوره‌های آموزشی بودیم. شما فرض بفرمایید از مراحل کودکی، از دومان مادر شروع شد، به دبستان، دبیرستان، دانشگاه، محیط‌های مختلف کار و اون چی که ما از محیط یاد گرفتیم و در تعامل با محیط‌های مختلف بودیم، اون اصاره آموزشی ما رو تشکیل داد. بخش صنایع تبدیل غذایی ما، خب قسمت عمدهش میاد توی حاشیه شهرها یا مناطق روستایی.
بله.
اون چی که ما میتوانیم به پیشبرد این برنامه ها کمک بکنیم، اجرای برنامه های آموزشیه. خب ما بخشی داریم به عنوان ترویج که با بهره‌بردارا و کشاورزا و زارعین بیشتر در ارتباطه. بخشی هم داریم در واحدهای صنایع غذایی تبدیلی و تکمیلی. اون چه که ما به عنوان بخش دولتی میتونیم به اینا کمک بکنیم، اجرای برنامه‌های آموزشی هست و بردن فناوری‌های مدرن به واحدهای صنایع تبدیلی ما، حالا در سطح روستا هست، در سطح یک کارگاه کوچک هست، مشاغل خانگی هست، یا کارخونه های نسبتاً متوسط و بزرگ.
بله.
زمانی ما میتونیم استانداردهای خوبی در تولیدات خودمون داشته باشیم که تولید کننده رو به مفاهیم استاندارد، به اجرای استاندارد آشنا کنیم، اهمیتش رو بهش برسونیم و بگیم که مثلا این ماده غذایی، فرض بفرمایید یه فراورده غلات یا فراورده لبنی، هرچی داره تولید میکنه، میتونه حضور جهانی داشته باشه که بتونه استانداردهای ملی در مرحله اول و بعد استانداردهای بین المللی رو رعایت بکنه. کی میتونه رعایت بکنه؟ زمانی که از حمایت‌های لازم برخوردار باشه.
کاملا.
که این حمایت‌ها بخش‌های مختلف داره، اهم از حمایت‌های فنی، تسهیلاتی، مالی و آموزشی. یعنی ما بیاییم به زبان که تقریبا بتونه برای اون دوستایی، برای اون واحد تولیدی قابل درک باشه، قابل اجرا باشه، این مفاهیم رو ببریم و اینا رو باشون آشنا بکنیم. و این مسئله برای ما در استانهایی که قطب تولید محصول هستن، فرض بفرمایید مثلا مرکبات مازندران،
بله،
برنج گیلان و مازندران، میوه های آذربایجان شرقی و غربی، و همینطور استانهای دیگه و اهمیت صادرات دارن، یعنی در مناطق مرزی ما هستن، استانهای شرقی، شمالی، جنوبی و غربی، و اینا رو ما میتونیم تقویت بکنیم، حمایت بکنیم و با تشکلاشون، با اتحادیهاشون، با تعاونیهاشون ارتباطی بیشتری برقرار بکنیم و در واقع اون زنجیری تأمین، زنجیری ارزش رو در استانها عملیاتی بکنیم. اون زمان ما میتونیم یک تولید استاندارد، یک صادرات موفق و یک از آوری در واقع قابل قبولی داشته باشیم.
بسیار عالی. خب در همین سگانه‌ای که شما مطرح کردین سرکار خانم دکتر سکوتی، یعنی مسئله حمایت‌های تسهیلی مالی، فنی و در حقیقت آموزشی، اگر بخواید با همون روی کرده استانداردها صحبت بکنیم، در کدوم حوزه دستمون بازتر و قدرت عملمون بیشتر است، در کدوم حوزه به حمایت‌های بیشتر یا بهتر بگم هم‌افزایی میان دستگاهی بیش از پیش نیازمندیم؟
خب اگر از دید فناوری نگاه بکنیم، خب فناوری در واقع درصد عمدهش 95 درصدش تکنولوژیه و اون تکنولوژی زمانی میتونه یک تولید کننده به کار بگیره که اون بتونه قادر به تأمینش باشه.
بله بله.
اگر این تکنولوژی ساخت داخل هست، خب نیاز به تسهیلات داره. این تسهیلات باید تسهیلاتی باشه با بهره پایین، با بهره مثلا فرض بفرمایید زیر 10%.
درست.
یه بهره 24%، یه تسهیلات بالای 20%، 18%، حتی 15%. این خیلی برای تولید نمیتونه حمایت خوبی رو داشته باشه. زمینی که شما به کشورهای معتبر تولید کننده نگاه بکنید، میبینید اینا تسهیلات یارانه دار دارن. خب این یه حمایت خوبه. اگر ما بتونیم در واقع سازمان برنامه بودجه ما حمایت بکنه از تسهیلات مختص بخش تولید، چون بخش تولید میدونید زیر بنای در واقع درآمد ناخالص داخلی،
بله کاملا،
و اون کشوری موفقی که درآمد ناخالص داخلی یا اون جی دی پیش بالا باشه، بخش تأثیر گذار در این درآمد ناخالص داخلی تولید هست و بعد خدمات. یکیش میتونه تسهیلات یارانه دار، یه دونه میشه تسهیلات با وام‌های کم بهره و بهره پایین.
بله.
مسائل در واقع خرید ماشین آلات از خارج از کشور، اینم میتونه بخشی از مالیات‌های دولتی باشه به بخش های تولید. خب خیلی از ماشین آلات ما، مثلا فرض بفرمایید اسانس گیری ما، فعلا در ایران اون کیفیت بالای ساخت رو نداره.
درست.
در بعضی موارد اصلا ساخته نمیشه، ما ناچاریم اینو از خارج از کشور وارد بکنیم. برای واردات این نیاز به ارز دولتی داریم، نیاز به حمایت های مثل معافیت های در واقع بازرگانی داریم. اینها باعث میشه که تولید کننده تشویق بشه و بره اون ماشین آلات رو بیاره تا بتونه برنامه های توسعه دولت رو تحقق ببخشه.
کامل.
مثلا چی؟ زنجیری ارزش. الان ما خیلی از محصولاتمون تا نیمه ای از راه تبدیل میشه، بعد دیگه نمیتونه بشه. فرض بفرمایید گیاهان داروی ما عمدتا عرقیاتن، گلابن، خشک میشن، اینا ارزش واقعیشون، ارزش افسودشون تو اون اسانسی، تو اون عطر و عطرکلونی هستش که بالاترین قیمت رو داره.
کامل.
بنابراین ما باید روی کردمون، برنامه هامون، حفظایی همه بخشا، همونطور که خانم دکتر من گوش میکردم به سخنان خوبشون، با هم باشه، یعنی بخش دولتی، بخش خصوصی، اتحادیه ها، تشکل ها، تعاونی ها و قوانین بانکی. قوانین بانکی اینجا خیلی نقش داره، در همون بخش تسهیلات یارانه دار یا وام های با بهره کم یا برداشتن قوانین و در واقع قوانین، حالا نمیشه گفت موارد دست و پاگیری که بعضی اوقات مانیست برای تولید، توجه به عرضم دارید؟
بله.
مثلا شما از یک استانی صادرات یک محصولی مثل خرما دارید، اما تولید کننده ناچار این گواهی ها، این سرتیفیکیت ها رو همه رو از تهران بگیرد.
درسته درسته.
در حالی که تهران میتونه اونجا مرکزی رو، اداره ای رو ایجاد بکنه با نظارت خودش، مثلا فرض بفرمایید قرنطینه یا مثلا آزمایشات میکروبی شیمیایی یا نمیدونم فلزات سنگین باقی مانده سموم و همونجا محموله آزمایش بشه، بره برای گمرک و صادر بشه. گاهن ما میبینیم 2 ماه 3 ماه مثلا محموله معطله که یک جواب مثلا دریافت بکنه تولید کننده یا صادر کننده، بعد اونو ببره. ما به تمام اینها که نگاه بکنیم نیازمند آموزش هستیم. یعنی هر چقدر ما استانها تولید کنندگانمون رو به مفاهیم و اهمیت آموزش و صادرات و تولید استاندارد مطابق با قوانین بین‌المللی آشنا بکنیم، اونها موفق‌ترن و کشور هم سربلند.
به تحقیق همین گونه است. سرکار خانم دکتر سکوتی فرم، من میتونم جسارت بکنم و از شما تمنا بکنم که کماکان ارتباطتون رو با ما حفظ بکنید، چون در خلال فرمایش شما هم جام مهندس اسداللهی هم سرکار خانم دکتر توحدی نکاتی رو یادداشت میکردن که احتمالاً در راستای فرمایشات شماست. روایت و نگاه دوستان رو بشنوید، سپس فصل پایانی گفتگو با شما رو داشته باشیم. منت پذیرم. چشم شما پرفروغ جناب اسداللهی، در خدمتتونه.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر سکوتی فر. ببینید، در حقیقت من ابتدا ماحصل صحبتی که در حقیقت خانم دکتر توحدی داشتن و خانم دکتر سکوتی فر، این بحث تعامله رو که چندین بار در حقیقت اشاره داشتن،
بله،
نظرم میرسه که واقعا نکته کلیدی هست. یعنی نه فقط بین ما دوتا وزارت خونه، بین همه وزارت خونه مطمئنن میتونه راهگشا باشه و میتونه که در حقیقت ما رو نزدیکتر کنه، سریعتر به اهدافمون برسیم.
بله.
و میتونه برای متقاضیان و سرمایه گذاران راهگشا باشه و تسهیل بکنه این مسیر و راهی رو که داریم میریم و کمک بکنه. ببینید، دیدگاه‌های بسیار خوبی دارن خانم دکتر و که ما میتونیم با همون اسنادی که گفتن، اسناد مشترکی که در حقیقت تهیه بشه و اینها، اینا میتونه باعث بشه که مردم انتفاع بیشتری ببرن، روستاییان بتونن در حقیقت انتفاع بیشتری ببرن. خانم دکتر سکوتی فر بحث آموزش رو به خوبی اشاره کردن، یعنی همه مسائل و مواردی که وجود داشت راجع به بحث‌های توسعه صنایع تبدیلی و اینکه بتونه منجر بشه در حقیقت به شکوفایی این صنایع، به شکوفایی روستا.
درسته.
در خصوص بحث تسهیلاتی هم که به طور کامل گفتن اینها، ببینید یکی از مسائل دیگه هم که اهمیت داره اینه که باز هم شاید چندین بار همه دوستان به بحث سازمان مدیریت اشاره کردن.
بله،
اینا بحث
بله.
در حقیقت تسهیلات نمیشه گفت، اعتبارات و بودجه‌ای که برای بحث‌های مطالعاتی باید در نظر گرفته بشه. یعنی اینکه ما باید ببینید دستگاه‌ها به تنهایی نمیتونن بیان همه امکانات کشور رو بررسی کنن، یه آمایش کامل
بله.
توی کشور بله. اتفاق بیفته، باید این آمایش انجام بشه. آمایش هم میتونه از طریق سازمان برنامه این اتفاق بیفته که همه پتانسیل کشور در بخش کشاورزی، همه صنعتی که در حقیقت احداث شده توی کشور، جاهایی که واقعا الان پتانسیل وجود داره، جاهایی که همونجور که همکار عزیزم فرمودن امکان این هست که ما فناوری‌های جدیدی وارد بکنیم، امکان این هست که این چرخه رو کامل بکنیم، میتونیم در حقیقت توسعه صادرات داشته باشیم. اینها همش منوط به این موضوع هست که ما بتونیم در حقیقت این بررسی ها رو به طور کامل انجام بدیم، بتونیم یه خروجی داشته باشیم که از اون خروجی هم بخش دولتی میتونه استفاده بکنه و اولویت بندی بکنه کارش رو، برای دادن تحصیلاتی که قاعدتا خیلی زیاد نیست. قاعدتا این امکان وجود نداره که شما بتونید از همه حمایت بکنید، از همه صنایع. بنابراین باید یه جای اولویت بندی به انجام بدین که این میتونه منوط به این قضیه باشه.
کامله.
از طرف دیگه سرمایه گذاری که واقعا به نظرش میرسه که مثلا یکی از همکاراش، یکی از همشهریاش، یکی از همروستاییاش الان موفق بوده توی این صنعت، در صورتی که ما بتونیم به درستی بهش نشون بدیم که واقعا اینجا اشباع شده و دیگه امکان توسعه این وجود نداره و بتونیم صنعت جایگزینی براش معرفی بکنیم و اینا، حتما این کمک بزرگی هست به در حقیقت به کشور، به در حقیقت سرمایه گذاران، و میتونه خیلی برای ما راه گشا باشه.
بسیارم عالی. خب سرکار خانم دکتر توحدی، آنچنان که پیش از اینکه اصلا ارتباط با سرکار خانم دکتر سکوتی فر برقرار بشه، در فصلی که شما به قول معروف گفتنی به مشکلات حالا و موانع ارجاع اشارت می‌فرمایید، کلید واژه اعتبارات و انتظارات رو در مواجهه با سازمان برنامه بودجه به قول معروف گفتنی ارجاع اشارت کردین. در فصلی از فرمایشات سرکار خانم دکتر سکوتی فر هم به این مسئله و در ادامه از زبان جناب مهندس اسداللهی هم شنیدیم که خب به قول معروف گفتنی اون آمایشی که میتواند بهتر و بیشتر دست یاری برساند به همه این مراکز و سازمان ها و وزارت خونه ها همین نکته هستش. در راستای فصل نخست فرمایشات خانم دکتر سکوتی فر اگر نکته یا نکاتی هست هم بفرمایید تا بحث رو با طرح پرسشی دیگر به شکلی مشترک با هر سه عزیز ادامه بدیم.
من هم به نوبه خودم سلام دارم خدمت خانم دکتر، خیلی متشکرم، خیلی خوشحال می شدیم اگر که ایشون هم در کنار ما
با کم سعادتی از آن من بود
کردیم. به هر حال رو در رو صحبت کردن قابلیت های خاص خودش داره که ما محروم هستیم از این شرایط. به هر حال به نظر من هم برای همونطور که گفتم برای پایداری جمعیت در روستاها باید همه به دست به دست هم بدیم. واقعیتش برنامه های توسعه ویژه‌ای رو تعریف کنیم و در وهله اول برای حفظ اصالت و هویت در این مناطق و در مرحله بعد به خاطر اینکه بتونیم جوامع محلیمونو و جوامع بک رو دست نخورده که واقعا تو خیلی از روستاها ما میبینیم این زیستبوم های صنایع دستی رو.
بله.
و باید با کمک بخش خصوصی بریم و اینها رو احیا کنیم در بعضی از مناطق و پایدار نگهشون داریم. در واقع اونها همه میتونن عامل توسعه مناطق ما باشه.
کاملا.
و از طرفی هم بحث معرفی و ترویج اینها خیلی مهمه. یعنی حالا ما رسیدیم به یه مرحله از ثبات، حالا برها خود جامعه روستایی که نمیتونه بره خودشو معرفی کنه چون اصلا در توانش نیست، اصلا قابلیتشو نداره و در واقع ادبیات معرفیشو شاید اصلا ندونه. بنابراین ما باید دست به دست هم بدیم و موضوع ترویج و معرفی روستاهای مختلفمون رو حتما براش یه تدبیری بکنیم و چه در داخل از کشور چه در خارج از کشور بتونیم برای معرفی اینها برنامه های ویژه‌ای رو تدارک ببینیم تا زمانی که خوب شناسانده نشن واقعیتش برای اقتصاد خودشون، اقتصاد اون منطقه ما نمیتونیم کار ویژه‌ای بکنیم.
بله.
قطعا میتونیم تورهای مختلف گردشگری رو تدارک ببینیم، حتی با نگاه کشاورزی معرفی صنایع مختلف تبدیلی، صنایع دستی، در واقع گردشگری تجربه محور بیان و به نوعی با همراهی کنن در تولید در واقع صنایع دستی، چه بحث صنایع تبدیلی، همه اینها میتونه ورود گردشگران باعث بشه که اقتصاد به اون منطقه حرکت کنه.
دوست.
از طرفی بخش خوبی رو آقای مهندس اشاره کردن، بحث سرمایه گذار. ما باید برای سرمایه گذار تو حوزه های مختلف کشور خودمون به خصوص حوزه های اقتصادی بسته های سرمایه گذاری رو آماده کنیم.
بله.
یعنی اگر که گردشگر خواست وارد منطقه باشه ما تدارک این در واقع برنامه رو ببینیم که سرمایه گذار به راحتی از مزیت های این سرمایه گذار، از مزیت های رقابتی اون مطلع باشه، بسته های آماده ای داشته باشیم که بتونن به راحتی در حقیقت سرمایه‌شون رو با امنیت تو حوزه‌های روستایی ما در واقع هزینه کنن و این قابلیت رو براشون تعریف کنیم با حفظ اصالت، با حفظ هویت اون منطقه روستایی.
بسیار عالی. خب سرکار خانم دکتر سکوتی فر، نخست چه در راستای فرمایشات جناب مهندس اسداللهی چه سرکار خانم دکتر تبهدی در تعریض یا تکمیل فرمایشاتشون اگر نکته‌ای هست بفرمایید، ولی من شما رو ارجاع میدم به فصل نخست افتخار همکلامی با شما. لحظاتی خودم رو در مقام شنونده فرمایش شما قرار میدم، نه کمترینی که افتخار اجرای این برنامه رو دارم. 90% فعل‌های شما فعل‌های آینده بود. من از فرمایش شما میتونم این گونه